بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
رحمكم الله على أعدائهم أجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حتى محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اینطور که سروران الحمدلله آگاهی قرآنی و معرفتی دارید که یکی از اسماء قرآن ذکر هست و ذکر از این جهت که انسان از خیلی از واقعیت‌های واضح و بدیهی که با آن در ارتباط است تحت شرایط آنها زندگی می‌کند، تحت حکومت آنها قرار گرفته، به خاطر غفلتی که انسان دارد توجه به آنها نمی‌کند و این غفلت موجب خطرات مهلک فراوانی به او می شود. قرآن اینها را مرتبا تکرار می کند، توجه می دهد، تذکر می دهد تا اون انسان در این خطر مهلک بتواند این چند لحظه این گذر این مرحله از آفرینش خود را سالم طی بکند و از اون بگذرد. و تذکراتی که قرآن می‌دهد هر کدام با بهایی از حقایقی را به روی انسان باز می کند و با مختصر دقت می بیند که مطلب چقدر واضح بوده که من به اون توجه نداشتم. که از اول تا آخر قرآن این حقیقت قابل بررسی و مطالعه است. ما از باب نمونه به مناسبت جلسه ایمون که سروران عزیز اهل علم و اهل تحقیق و پژوهش هستند از محضر قرآن استفاده می کنیم تا اینکه انشاءالله در این محضر نورانی جسارتی نباشد که از خودمون چیزی گفته باشیم و همه مقتاز هستیم به این تذکرات قرآن. قرآن می‌فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. الله خارج کرد شما را از شکم‌های مادرانتان، هیچ چیزی نمی دانستید. اولا چقدر این توجه برای انسان کارساز هست که ما را به یک کودکی که تازه از مادر متولد شده که بسیار واضح است که چه وضعیتی از این زندگی در این عالم رو دارد و ما همان بودیم و ما چه بودیم و این که تأکید می فرماید هیچ چیزی نمی دانست برمی گردم به خودم می بینم اون لحظه که من هیچ نمی دانستم اون لحظه چه لحظه‌ای بود، این چه تذکریست که خداوند به ما می دهد که برمی گرداند و عالم را طوری آفریده و مرا طوری آفریده که من می توانم زمان را بشکنم و راحت برگردم به اون 30 سال گذشته و احساس کنم که همان هستم. یعنی چه؟ چه آثاری خواهد داشت؟ این احساس یک کلیدی است برای بسیاری از برنامه های زندگی او. فقط انسان هر روز چند دقیقه با همه وجودش برد ببینه من همین هستم. و جالب اینه که در یه آیه دیگر این مطلب رو به بیان دیگر می فرماید: اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. اولا یذکر الانسان، قبل از بیان این معنای این آیه یک مثال خیلی ساده ای عرض بکنیم، بعد این آیه رو تطبیق بدیم بر معنایش برای خودمون. شما یک میزی رو ملاحظه بفرمایید که این میز اگر یک پایش بشکنه با زبان حال فریاد میزند که آی مردم، من به این پایه نیاز دارم، بیایید این رو درست بکنید، چون شکسته همه میفهمند، همه این صدا رو میشنوند. یک وقتی 5-6 سال هم صدای فریاد با زبان حال این میز رو میشنود. این رو دیدیم در پشت بعضی ماشین ها که خیلی گرد و غبار گرفته، میگن مرا مثلا پاش کنید، این زبان حال اون شیشه رو داره بازو میکنه، یعنی میشنوید این آقا این صدا رو. قرار بر نیست شما صدا رو با این گوش بشنوید. این یک نمونه از شنیدن هست. انسان موجود خیلی عجیب و غریبیه، انواع و اقسام شنیدن ها هست، انواع و اقسام و گفتن ها هست، میشنوه. از 100 نفر 100 نفرش هم میشنوه که این میز فریاد میزنه با زبان ها بیا این پایه رو درست بکن، نیاز داریم به اون. اما اون وقتی 4 تا پایه درست و سالمه، این میز باز هم فریاد میزنه، میگه من به این 4 تا پا نیاز دارم در استمرار میز بودن خودم، بازم نیاز دارم. اما این صدا رو هر کس نمیشنوه، هر چه میاد میگه میز هست، نمیشنوه که میز، میگه من با این 4 تا پا میز هستم، من چیزی نیستم، هیچم، این 4 تا پا نیازمندم، مواظب باشید از من نگیرید، اگر از من گرفتید دیگه میزی در کار نیست. اگر این رو ما بگیریم، این رویه میز رو ازش بگیریم، چه میماند؟ این که پایه ها پایه از میز که نیست، رویه از میز که نیست، اون چه که نیز هست از کون اینجا چه چیزی هست؟ اون میز یک مفهوم وهمی دارد. در قوه وهم اگه خیلی بالا بریم تحقیقی نگاه بکنیم، در ذهن نه قوه وهم، اونجا یه چیزیست به نام میز، ولا یه چیزی به نام میز ما نداریم. هرچه هست چهار تا پایه است، هرچه هست یک رویه است. اینها رو بگیریم، اون چیزی که در وجود خارج داره اینهاست. چهار تا پایه میز نیست که، این رویه میز نیست که. پس از اینکه اینها تأمین می شود، یه چیزی در ذهن مفهوم پیدا می کنه، هیچی در بیرون نیست. می‌فرماید که ولم یکو شیئا، ای انسان تو که خیال میکنی چیزی هستی و همه چیز هستی، نه. اولا یذکرو، ذکر رو عرض کردیم که واقعیت های بسیار واضح بدیهی هست، انسان با همه وجود قبول کرده و به خاطر غفلت فراموش کرده. یذکرو، آیا این انسان متوجه نمیشه که چی؟ انا خلقناه من قبل، هرچه هست خلقت ماست. انا خلقناه، هر چی خلقت ماست. چیزی به نام این که بگیم تو، چیزی به نام این که بگیم من، همچون چیزی وجود ندارد. ولم یک و شیئا، هیچی نیست. بگیم فلان هیکله، بگیم فلان هیکل کو، دوتا چشم است، به علاوه دوتا دست، به علاوه دوتا گوش، بلاوه یه جمجمه، بلاوه یه مهره، بلاوه فلان، اینا هر کدوم جدا جدا. اون که میگید من، اون که میگید تو، اصلا نیست. لم یکو شیئا، در میدان ذهن انسان یه چیزی چیزی کرده خودش رو. لم یکو شیئا، و چه چیز است؟ همه خلق اوست. انا خلقنا هو، غیر از این خبری نیست. توجه به این دوتا آیه برای انسان یک دید جدیدی از علم و عالم و معلوم باز میکنه. اون علمی رو که ما روش حساب میکنیم، اون عالمی که این علم رو دارد، این معلومی که این عالم به اون عالم شده، اون معلوم او شده، خب اصل یک طرف قضیه لم یکو شیئا، لا تعلمون شیئا. این طرف قضیه خلقنا، غیر از خلق، خلق ما هیچ چیز دیگری نیست. در وسط یک چیز ذهنی دارد، یک نمودی پیدا می کند. در تربیت قرآنی که حالا به خاطر زیگ وقتی که کوتاهی شب و عزیزان که خیلی خستشون نکنیم، در تربیت قرآنی و اهل بیت علیهم السلام کاری می کنند که این حقیقت برای انسان باز بشه و انسان آن چرا که خیال می کرد آن هست، آن خیال را از او بگیرند و واقعیت را بهشون بدن. یعنی انسان دو احساس دارد، یک احساس در باره خودش احساس خیالی است یک احساس که باید احساس حقیقی باشد اونه که انسان به لحاظ قوه وهمش اون که واقعیت اصلیشه اون رو متوجه نیست و اون که توهم خیالی و وهمی است او برش مسلط شده. علت شم روشنه. یک مثالی از بکنیم ببینیم که کار قوه وهم چقدر کار عجیب و غریبیه. مثلا یک کودکی رو که در کنار شیشه پنجره ماشین نشسته، ماشین با سرعت 180 حرکت میکنه، این کودک میبینه که عجب اون درختان این دیوار با چه سرعتی دارد مثلا به طرف شمال میره. احساسش همان است، در حالی که درست برعکسه. این ساخته قوه وهم است. آنچه که حقیقت است درست عکس اینه. اولا این درخت ها حرکت نمی کنه با اون سرعت، خود این کودک با اون سرعت حرکت می کنه. ثانیه به طرف شمال حرکت نمی کنه، به طرف جنوب حرکت می کنه. این تضاد از کجا به وجود اومد؟ اینجا دو تا چیز هست. یه واقعیتی است که این کودک با اون زندگی می کند، تسلیم اون هست و اون حرکت خودشه و به طرف جنوب، و یه قوه وهمیست، توهمیست که درست در نقطه مقابل اون خیال میکنه خودش ساکنه، درخت حرکت میکنه به طرف شما. این قوه وهمی همچون چیز عجیب و غریبیست که البته در علوم تجربی اسم این رو اشتباه حواس میگویند، در حال که درست نیست. اشتباه حواس نیست، حواس کارشو درست انجام میده. مثلا بگیم که آقا یک چیزی در فرض کنید در 10 کیلومتری فاصله چشم ما مثلا 20 متر قطع قواره دارد، حالا این سا به اندازه نیمه دیده می شود، یه خطای چشمه. می دونی نه، چشم کارشو درست انجام داده. تابش نور به اون سیستم چشم با اون شرایط خاص خودش همین رو باید می داد. قطر زاری این همین باید می شود. یه خطا نشده که تو اسمش خطای چشم می گیم. پس از این که این میره در مراحل نفس انسان که علم در اونجا درست میشه، اینجا علم نیست، این همه عکسن، اینا همه میرن بعد از مرکز بینایی تا منتقل میشه به اونجا که علم میشه تو نفس، اونجا قوه وهم دخالت میکنه. این کار قوه وهمه. یه چیزی رو که 10 متر درازا دارد نیم اتوانشون میده. زن دو تا مطلبه، یک واقعیتیست که 10 متر، یک توهمیست که اسمش رو علم گذاشتم من نیم متر. پس فرق بین علم و توهمات یک فرق ذاتی هست. مشکل انسان همینجا شروع شده. توهمات رو گاهی با واقعیت قاطی کرده، اما خیلی هم جدی جدی میگیره، خیلی جدی. این تشخیص، تمییز، جدا کردن، اصلاح اون علمی که علم نیست، توهمه، با آنچه که حقیقت است و واقعیت دارد علمه، یک کاری بسیار سختی است و برای انسان مشکل از اینجا شروع شده. حالا من دو وضعیت دارم، یک حقیقت واقعیتی که دارم، چون هیچ قرآن میگه هیچ، یک توهمی دارم که میگم من با این هیکل و شخصیت و فلان و فلان و عنوان و عناوین و بیار و ببر و چه و چه و چه، همه وهم موهومات. و مثل اون کودک روش اعتبار باز کرده، مشکل از اینجا شروع شده. علمای تربیت نفس دقیقا نوش پیکان حرکتشون، عمل جراحیشون، تبابتشون برای انسان روی همین نقطه هست. چرا که انسانی که لا یعلمون شیئا، اون لحظه که از مادر اومد به این آدم، تمام وجودش قوه وهم حاکم بود. از قوه وهم معلوماتش رو از اونجا ریشه دوانده گرفته. حالا اون معلومات بر اساس اون قوه وهم هر چه جلو آمده اون بیشتر ریشه دوانده. اگر این انسان از همون دوران قوه وهمش با قوه واقع بینیش درست تنظیم می شد، وقتی بزرگ میشه دچار مشکل نخواهد شد. اگر از اون دوران این درست تربیت نشه و همین قوه وهم همینطور بار بیاد و همینطور ریشه بدواند و همینطور با اون وهم بزرگ بشه و با اون وهم پوست و گوشت و استخوان و وجودش رو خمیر ماش رو از اون بگیرد، الان هم همون خواهد شد. و کار بسیار سخته. حالا انسان یک شخصیت خیالی وهمی که از همون اول دوره کودکی با اون رشد کرده و بزرگ شده، الان بخوادیم بشکنه و بیاد اون واقعیت باز بشه، چقدر سخته. مثل استخوانی که شکسته بود، اون رو عوضی توشنده بودن، حالا دو مرده میخوان رو بشکنن درست دوش بدن. خیلی سخته. انسان و شخصیت که پیدا کرده از همون روز کودکی با اون قوه و با اون بزرگ شده، اون احساس منی که داشت اون هریشه دوانده، کرست شده، استخوان بندش با اون الان رسید یک جایی که میخواد یا با اون وقت آخر زندگی میکنه، بعد از زم دادن اون میشکنه به طور جبری، که اون یک داستان خاص خودشو داره که چه میشود، چه خواهد شد، قرآن چه خبرهای از اون میدهد. اون لحظه که به طور جبری شخصیت من خیالش دیگه میشکنه، زندگی براش چه مفهوم خواهد داد. یا این که حالا بخواهد دست به کار بشه و این شخصیت خیالی رو بشکند و دو مرتبه روی اون حقیقت واقعی خودش زندگی بکنه، اون رو پیدا بکنه. اینجاست که کار تربیت نفس یک کاری بسیار پیچیده و سخت و دقیق و تخصصی و خارج از عهده هر انسانیست، منهای علمای ربانی که متصل به وحی هستند و از طریق وحی این تبابت و این هنر رو خواهند کرد. بقیه کار بسیار مشکل و پیچیده است. و ریشه معنای زندگی انسان هم از همین زاست، چه بداند و چه نداند. چون بحثی است بسیار گسترده و مهم و سرنوشت ساز که از خدا کمک می‌خواهیم، خدا خودش عنایت بفرماید که نسل تحصیل کرده که وارث شخصیت‌های بسیار بزرگی در تاریخ هستند به امروز پرچم علم در دوش آنهاست و آنها مسئولیت‌هایی بسیار سنگین در مدیریت آینده جامعه دارند و دیگر جامعه امروز و فردای ما دیگر جامعه دیروز نیست. امروز با اون شرایط پیچیده اجتماعی سیاسی و مسئولیت‌های سنگین و این شیطنت‌های ابلیس که بالاترین و کاملترین نقشه های خودش رو دارد بیرون می‌ریزد، مسئولیت انسان‌های متعهد، عاقل، هدفدار، واقع جرا، حق جرا، عالم، اینها یک میدان خاص خودش رو دارد، مسئولیت‌های خاص خودش رو دارد. اینطور نیست که انسان یک مشت اصلاحات رو بداند بعد یه مدرکی بگیرد بعد یه کاری اشتغال پیدا کند دوران زندگی روزمره خودش بشود و کار تمام شد. الان کار اگر انسانی خود دقت بکند مسئولیت این قشر یک مسئولیت بسیار سنگینی است که بزرگان شهدا به دوش این نسل گذاشته است. خوشا به حال اونها که وظیفه‌شون رو به نحو احسن انجام دادن، بدترین سختی‌ها رو کشیدن، این غذا رو آماده کردن، الان در اختیار ما گذاشتن. شما عزیزان الحمدلله اهل دقت هستید که هر تک تک علمای ما، شهدای ما چه سختی هایی کشیدند تا کار به انجام رسیده. ما آماده شدن میخواستیم و الان ما اگر نتوانیم دینمون رو، معارف الهیمون رو آنچنان که هست دریابیم و اینها رو خیلی سطحی عامیانه با این برخوردی بکنیم، مثل یک فرد عادی که در یک زندگی عادی خودش عوامی که زندگی میکنه، ما هم با این دید به دین و معارف نگاه بکنیم، این تبعات بسیار خطرناکی رو نه فقط برای جامعه، برای شخص خودمون در اون گردنه هایی که در پیش خواهیم داشت مسئولیت ها برای ما خواهد داد. لذا این حرکت عزیزان حرکتی بسیار مبارکی است که الحمدلله خود شما عزیزان این مسئولیت ها رو عمیقا احساس میکنید و توجه دارید، اما این کافی نیست. در صورت که دشمن اینقدر جسارت دارد، استهزار دارید، اینقدر پرروح هست، باطل خودش رو طوری روش کار میکند، طوری نفوذ میدهد، طوری میاد تو خونه انسان با همه جسارت و جرأت مثلا حمله میکند، در حال شما تو حق خودمون، راه حق خودمون شاید همچون حوصله‌ای نداشته باشیم که به عنوان یک برنامه مخصوص براش وقتی باز بکنیم. این یک مطلبی است حیاتی این طور نیست که ما مثلا هر وقت وقت کردیم امتحاناتمون تمام شد، پایان نامه نوشتیم، استخدام شدیم، زندگیمون رو تمام کردیم، شروع کردیم. نیست، یک مسئولیتی است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، الان وارث مسئولیتیم ما. انسان گاهی خیال میکنه که مثلا اگر به این مسائل نپردازد، ارزش وقت عمرش ازش بیشتر استفاده خواهد کرد. اینطور نیست. ما انشاءالله اگر امدید معرفت نفسیمون باز شد، خواهیم دید که کوچکترین کوتاهی در این وظایف نشر معارف الهی در عمل واجب مسلم امر بالمعروف و نهی از منکر کوتاهی بکنیم، مجازات های پشت سرش خواهیم داشت. مجازات ها قابل تحمل نیست. می شود با برنامه‌ریزی های خیلی دقیق، حساب شده، منظم و متناسب برنامه درسیمون به عنوان یک اصل اساسی این فرهنگ رو، این حرکت رو در هزای خودمون به عنوان اطاعت از امر قرآن باز بکنید و برکاتون را هم احساس بکنید که خداوند به ما عطا خواهد فرمود. چه درهایی برامون باز خواهد شد که تصورش رو نمی‌کردیم. وقت نیست الان من در موضوع قصدم نموشه موضوع رسون به این زمینه باز بشه، چون انشاءالله یک فرصت خاصی میخواد. کسانی که برای امر معروف و نهی از منکر، برای نشر معارف الهی، برای نزات انسانها از ناآگاهی، برای هدایت انسانها از تاریکی توهمات، برای نشر حقایق اگر حرکت بکند، انجام وظیفه بکند، خدا چه میدهد؟ و اگر کوتاهی کند آخرش چه خواهد شد؟ یه بحث مهم نیست. انشاءالله در فرصت خاص خودش انشاءالله این حرکت، این انشاءالله اجتماع عزیزان یک مقدمه باشد به لطف خدا، به عنایت حضرت. تا مقداری از سال تحصیلی مونده با همفکری سروران عزیزان، حالا اونجا هم خدا توفیق بده انشاءالله از علمای بزرگ، از اساتید بتونیم دعوت کنیم، راهنمایی بگیریم، انشاءالله رحمان به یاری خدا یک قدم ناچیزی از این وظیفه خود رو برداشته باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.